استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو سودی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در حالی که صرف در دو روز اخیر چندین غیر نظامی در رویدادهای انفجاری در ننگرهار و کابل جان باختند، طالبان میگویند
در تناسب با گذشته سطح مرگ و میر به صفر تقرب کرده است.
برخی از معلمین و مامورین نهادهای دولتی که از نمایندگی بانک ملی در جوزجان قرضه های کوچک دریافت کرده بودند، اکنون میگویند توان بازپرداخت آن را ندارند.
سر مخروجین خود بسیار فشار میاره که همه روز زنگ میزنن و بسیار همه روز اذیت میکنن، با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه.
هنرمندان محلی پروان که قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان کاروبارشان گرم و پر رونق بود، اکنون در چی وضعیت هستند؟
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم، بیخی دیگه در فقر افتادیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم جرمنی برای شکستن موج چهارم کرونا خواستار تلاش ملی شده و هشدار داده که هفته های سخت در پیش روست. و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود.
از فاکولته طب فارغ شدم، 4 سال تخصص سپری کردیم، رفتم به ماستری پابلک هلت به هندوستان.
نخست خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. خشکسالی و بحران اقتصادی چالش های بزرگ در برابر مردم افغانستان، این را سازمان مهاجرت بین‌المللی می گوید. کشته شدن یک خبرنگار افغان در انفجار دیروز در شهر کابل و ایالات متحده درباره ادامه فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. آنتونیو ویتورینو رئیس این نهاد بین‌المللی پیام ویدیویی را از کابل تهیه کرده که امروز در تویتر این سازمان بین‌المللی منتشر گردیده است. او گفت مردم افغانستان در چند سال جنگ از ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا خیلی آسیب دیدن. همزمان میلیون ها تن دیگر امروز و فردا از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. زمستان پیش رو باعث آسیب و رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. رئیس سازمان IOM از نهادها و سازمانهای بین‌المللی خواسته که برای جلوگیری از وخامت بحران بشری در افغانستان تلاش‌های مشترک را براندازند. حمید صیغانی خبرنگار افغان بر اثر انفجار بم در کابل جان باخته. مرکز خبرنگاران افغان در تویتر نوشته است که آقای صیغانی کارمند تلویزیون خصوصی آریانا دیروز در منطقه دشتبرچی کشته شد. فوزیه وحدت خبرنگار دیگر افغان و همسر آقای صیغانی این رویداد را تایید کرده و در فیسبوک خود نوشته است که حمید را از دست داده. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویتر نوشته است که انفجار در موتر نو تونس در منطقه دشتبرچی ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفته ایش یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد، اما مرکز خبر رادیو آزادی به نقل شاهدان عینی گزارش داده که 2 تن جان باختند. منابع سی تا کنون در مورد شمار دقیق جان باختگان و زخمیان چیز نگفتند. مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی به عهده نگرفته است. قرار است امروز مسابقه فاینال یا نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره بین تیم‌های استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی کرکت دبی، شهر دبی آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی نیوزیلند تیم انگلستان را شکست داد و استرالیا نیز با پیروزی در برابر پاکستان به بازی‌های نهایی راه یافت. افغانستان در جام جهانی کرکت 20 over 5 بازی انجام داد که در 2 بازی پیروز شده اما در 3 بازی شکست خورد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده از نگرانیش در این مورد پیش از جلسه مجازی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین سخن گفته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در خبرنامه گفت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی با همتای چینیش وانگ هی در 12 ماه نوامبر درباره ادامه فشارهای چین بر تایوان نگرانی خود را ابراز کرده است. انتظار می رود که جو بایدن و شی جین پینگ در 15 ماه نوامبر از راه دور با هم گفتگو کنند. مقام ها در اکوادور می گویند که در درگیری در یک زندان 68 زندانی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. زد و خورد بین 2 گروه جنایتکار در این زندان در آغاز امسال هم ده ها کشته به جا گذاشته است. آشوب در زندان لیتورال در شهر ساحلی گویاکویل در اکوادور ناوقت روز جمعه رخ داد. این درگیری ها تا امروز زمانی که پلیس داخل زندان شد تفنگ مواد انفجاری و وسایل جارحه را به دست آورد دوام کرد. اردو هم در این درگیری ها دخیل شده و سربازان اطراف زندان را محاصره کردند. رئیس جمهور اکوادور در توییت با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. نزدیک به 300 زندانی در خشونت ها از اوایل امسال تا کنون کشته شدند و مراکز رایدی در بلغاریا امروز ساعت 7 صبح گشایش یافت. رای دهندگان برای انتخاب پارلمان و رئیس جمهور به پای صندوق‌های رای روان می‌روند. تلاش می‌شود که با برگزاری این انتخابات حکومتی به میان آید که بتواند در برابر بیماری کرونا، افزایش قیمت انرژی و فساد مبارزه کند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش های این برنامه. تنها در 2 روز گذشته دست کم 9 تن در کابل و ننگرهار در رویدادهای انفجاری جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. در این حال یک مقام طالبان میگوید که میزان تلفات در کشور در مقایسه به گذشته به صفر رسیده و همچنان ادعا میکند که افغانستان 100% امن است. همکارم گزارش میدهد.
مهمترین تعهد حکومت طالبان تامین امنیت سرتاسری و مسئولیت مردم در کشور بود، اما معلوم می شود که در این قسمت با چالش های روبرو است. همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان، داعش به عنوان یک چالش بزرگ خود را مطرح کرده است و این گروه توانسته است که حملات کوچک و از سوی هم 5 حمله بزرگ خونین را انجام بدهد. حمله در 26 آگوست در میدان هوایی کابل که در آن 170 تن کشته شد و نزدیک به 150 تن دیگر زخم برداشت. حمله 3 اکتبر در برابر مسجد جامع عیدگاه که در نتیجه آن 8 تن کشته و 50 تن زخم برداشت. حمله انتحاری 8 اکتبر در داخل مسجد سیدآباد ولایت کندز که در آن 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و در 15 امین ماه حمله مسلحانه در مسجد فاطمه کندهار رخ داد که در این رویداد 47 تن کشته و 90 تن زخم برداشتند. و حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در 2 نوامبر که 25 تن کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساخت بخش از این حملات خوانده شده است. بر علاوه در ولایت های ننگرهار، کنر و برخی ولایت های دیگر انفجارهای دیگری هم انجام شده است که در آن نظامیان طالب و افراد غیر نظامی هدف قرار داده شده است. تنها از روز جمعه به این طرف در نتیجه انفجارها در ولایت های ننگرهار و کابل دست کم 9 تن کشته شده و نزدیک به 20 تن زخم برداشتند. 2 زن که باشندگان شکردره کابل بودند روز شنبه در ولایت پکتیا با گونه مرموز هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و 1 نظامی پیشین نیز در ولایت پروان هدف قرار گرفت. طالبان این قتل‌ها را تایید کرده است، اما با این همه حکومت طالبان میگوید که در تناسب با گذشته امنیت را 100% تامین کرده است و رقم مرگ و میر به 0 پایین آمده است. احمد الله واسق معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که عامل ناامنی های جاری جنگ های گذشته و خصومت های شخصی است.
من با قاطعیت گفتم می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویداد رخ می دهد این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردن نیز به وقوع می پیوندد.
اخیراً در نتیجه ناامنی ها و انفجارها در افغانستان شماری از فعالان مدنی هم هدف قرار گرفته که تعدادی از خبرنگاران نیز در آن شامل بوده است. یک قربانی انفجار روز گذشته در منطقه دشت برچی کابل حمید صیقانی خبرنگار بود. او با رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده و در کنار آن فوزیه وحدت همسرش نیز خبرنگار است. پس از حاکمیت طالبان در نزدیک به 2 ماه گذشته این دومین خبرنگار است که کشته می شود. پیش از این سید معروف سادات خبرنگار دیگر افغان در 2 اکتبر در ولایت ننگرهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. مسئولیت انفجارهای اخیر در کابل و ننگرهار را کسی به عهده نگرفته است. درست همانند قتلهای مرموز و انفجار ماینهای مغناطیسی که در ماههای اخیر نظام جمهوریت رخ میداد و مسئولیت آن را کسی به عهده نمی گرفت. آن زمان مسئولان حکومت طالبان را متهم به انجام این حملات می کردند. اما حالا هرچند مسئولیت انفجارهایی را که تلفات آن هم بیشتر است گروه داعش به عهده گرفته است، اما طالبان این را با تکرار گفتند که این گروه برای حکومتشان تهدید نیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. این نهاد گفته که فقر همچنان منجر به فروش و قاچاق کودکان شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصله گفت که به اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه ایشان را در بدل پول به نام کسی کردند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که 28% دختران در افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج کردند. به گفته یونسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کردند. یگانه باشنده ولایت غور است. مانند او بسیاری از خانواده ها می گویند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور به فروش فرزندانشان کرده است. یگانه به رادیو آزادی گفت که برای معالجه دختر 6 ماهه خود به حیث بخشی از تویانه از یک ملک قریه پول گرفته است.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایر من اسپهی بلادم مارا شده مردکه پولدار کلان غیریه. انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیده ایر کسی نمیگذاره. ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید همگیری ویروس کرونا، آغاز فصل زمستان و بحران غذایی وضعیت بشری را در افغانستان وخیم ساخته. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی از رکود و بحران اقتصادی، تشدید بحران بشری و افزایش گرسنگی هشدار دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 5.5 میلیون بیجا شده در افغانستان به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. اش کارل معاون این اداره از کابل دیروز در مصاحبه با BBC که در توییتر IOM نشر شده گفت:
The situation is getting far worse. As you rightfully said,
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجا شدند. در این جمله بیش از 682,000 تن که در سال جاری بیجا شدند شامل هستند. در واقع این یک بحران چند جانبه است که افغانستان با آن روبرو است و در حال است که زمستان بسیار سخت هم نزدیک می شود.
طالبان میگویند که برای کاهش بحران بشری در افغانستان از شماری کشورها درخواست کمک کردند که برخی از این کمک‌ها به افغانستان هم رسیده است. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک های بشری اخلاصمندانه و سخاوتمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده، متحده عربی، همچنان مسکو، همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک های بشری خود را به افغانستان فرستادن و او بسیار به نحو خوب توزیع میشه از طرف ارگان های مسئول در افغانستان، همچنان کمک های دیگری هم در راه است.
در کنفرانسی که در ماه سپتامبر به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد، اهدا کنندگان متحد شدند که بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک های بشری بکنند. اتحادیه اروپا نیز در ماه اکتبر €1 میلیارد کمک های بشری به افغانستان وعده کرد. این سازمان ها و نهادها گفتند که کمک های بشری را از طریق ادارات خود ارائه کرده و به طالبان نخواهند داد. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه های آینده پروگرام های خدمات اجتماعی را در افغانستان برای کمک به کاهش فقر گسترش خواهد داد. رادیو آزادی.
صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شده. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید واردات و صادرات تاجران افغان با ایران به گونه عادی ادامه دارد. یونس مومند معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تاجران افغان از آغاز سال تا کنون به ارزش بیش از $1 میلیارد از ایران واردات داشته و صادراتشان نیز به $8 میلیون میرسد. و گفته آقای مومند تاجران افغان بیشتر سنگهای قیمتی، میوه خوش، پوست، پنبه، زردالو و برخی میوه های تازه دیگر را به ایران صادر میکنند. واردات این تاجران بیشتر شامل وسایل برقی، مواد برای تولیدات، مواد نفتی و مواد خوراکی می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان حدود یک ماه داد و ستد تجارتی با ایران متوقف شده بود، اما حالا دوباره به حالت عادی برگشته است. مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گویند بخشی از مشکلات بانکداری را حل کردند و تلاش ها برای حل تمام مشکلات بانکداری ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی این بانک امروز با فرستادن اعلامیه برای رادیو آزادی نوشته است رهبری این بانک جلسات متعدد با بانک های خصوصی دارد و تلاش میکند تا سهولت‌های بیشتری را برای مردم و بازرگانان در بخش عقد پول از بانک‌ها ایجاد کند. در این اعلامیه خطاب به مردم و بازرگانان گفته شده که به زودی بقیه مشکلات حل می‌گردد و آنان می‌توانند معاملات بانکیشان را به راحتی انجام دهند. این در حالی است که هنوز هم مردم در بسیاری از بانک‌های خصوصی برای دریافت پولشان ساعت‌ها انتظار می‌کشند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 94 افغانی، €1 104 افغانی و 80 پول، £1 انگلیسی 121 افغانی و 40 پول، $1 سعودی 24 افغانی و 20 پول، ₹1000 هندی 1100 افغانی، ₹1000 ایرانی 3 افغانی و 30 پول و ₹1000 پاکستانی 501 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شد و هشدار داد که هفته های سخت در پیش روست. اروپا به محراق شیوع موج تازه همگیری کرونا مبدل شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از هموطنان خود خواسته که در برابر ویروس کرونا خود را واکسین کنند. افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آلمان سیستم مراقبت‌های صحی را تحت فشار قرار داده. بر اساس گزارش ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. این اولین بار است که رقم ابتلای روزانه به کرونا از مرز 50,000 فراتر رفته. به تازگی از مرگ 228 تن از کرونا گزارش شد. با این رقم مجموع مرگ و میر در جرمنی از زمان شروع همگیری به بیش از 97,600 رسیده. خانم مرکل در پادکست هفتگی خود گفت که از وضعیت بسیار نگران است و افزود که هفته های سخت در پیش روست. مرکل گفت که با همبستگی و فکر کردن به محافظت از خود و دیگران می توان در زمستان امسال به آلمان کمک زیاد کرد. عفونت و مرگ و میر از اواسط ماه اکتبر افزایش یافته. گفته می شود که میزان پایین واکسیناسیون کرونا در جرمنی باعث افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا شده. بر اساس گزارش ها 67% در جرمنی واکسین شدند. مرکل به کسانی که از واکسین پرهیز میکنند گفت که در مورد موضع خود فکر کنند و واکسین کنند. اروپا به کانون همگیری ویروس کرونا تبدیل شده و چندین کشور تصمیم گرفتند که محدودیت های جدید را وضع کنند. سیستم های مراقبت صحی در اروپا خوب است، اما با وجود آن شمار هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا از اوایل ماه اکتبر در حال افزایش بوده و اکنون به سطح رسیده که از زمان شروع همگیری در جهان دیدن نشده است. در این حال هزاران نفر در سرتاسر ایتالیا و هلند علیه سیاست‌های جدید دولت‌هایشان در مورد مهار ویروس کرونا اعتراض کردند. خبرگزاری آنسا گزارش داده که 4000 نفر در منطقه در شهر میلان در شمال ایتالیا دیروز در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی جدید تجمع کردند. رابرت کندی جونیور، برادرزاده جان اف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده، از چهره‌های مخالف واکسیناسیون در گردهمایی گسترده در میلان سخنرانی کرد. شهر لیواردن در شمال هلند هم دیروز شاهد موج از اعتراضات بود. بر اساس محدودیت‌های جدید در آن شهر، میخانه‌ها و رستوران‌ها باید سر ساعت 8 شب مسدود شوند. صدها جوان در میدان مرکزی شهر در 140 کیلومتری شمال آمستردام تجمع کردند. ویدیوی نشان می‌دهد که آنها آلات و ادوات آتش‌بازی می‌افروزند و بعد پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن معترضان وارد میدان می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:22 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا 8 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود. قرضه های کوچک به جای آن که مشکل برخی از کارمندان دولتی را حل کند به مشکلشان افزوده. برخی از معلمان و ماموران که از نمایندگی بانک ملی در جوز و جان قرض گرفته بودند می گویند که توان بازپرداخت را ندارند. در این گزارش با کسانی صحبت شده که از بانک جوز و جان قرضه های کوچک گرفتند.
یک مشکل بسیار جدی برای کارمندای دولت.
معلم حیات الله 3 ماه پیش از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از بانک ملی نیمه دولتی جوزجان 100,000 افغانی قرض گرفته بود. او که از روستای شامشرب شهر شبرغان است میگوید که میخواست که وضع اقتصاد خانوادهش اندکی بهبود یابد.
که اکثرا کارمندای دولت شما میفهمید که مشکلات اقتصادیشان زیادتر بودن، اینا از بانک ها قرضه گرفته بودن.
اما حیات الله میگوید بجای آن که مشکلش رفع شود زیادتر هم شد. او نتوانست که قرض خود را با سود بانکی در 100,000 افغانی 15,000 افغانی به موقع بپردازد. حیات الله میگوید که اکنون بانک ملی جوزجان از او پول میخواهد و این در حالی است که او مثل بسیاری از معلمان هنوز معاش 3 ماهش را نگرفته. او در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت
که بانک‌های خصوصی مثل قبیل بانک اکسس و بانک کوپراتیف و بانک آخان اینا همین قرضای خود را مطالبه میکنن، اما مفادش بخشیدن، این مفاد نمیگیرن، بدون مفاد قرض خود مطالبه میکنن. اما بانک ملی جوز جان با وجود که سر کارمندا یا سر مخروجین خود بسیار فشار میاره که همه روزه زنگ میزنن و بسیار همه روزه اذیت میکنن، با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه، اما با تمام مفاد و کل گپشخان چت پیشان مطالبه میکنه. یعنی اینا مفادشان مثل بانک های خصوصی برای مشترکین خود نبخشیدن.
با تسلط طالبان بر افغانستان وضع اقتصادی مردم خرابتر شده است. میلیاردها دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شده و داد و ستد بانکی هم در مقایسه با گذشته محدود شده. فارغ از قرضه، مردم نمی توانند به دلیل بسته بودن عزیزی بانک در جوزجان پول خود را بیرون کنند. آنها با تعیین نمودن 1 ساعت فاصله در موترهای تیز رفتار از بانک ولایت سریپول در 1 هفته 10,000 افغانی پول به دست می آورند. در ولایت جوزجان 8 بانک خصوصی و 2 بانک دولتی موجود بوده که از آن جمله عزیز بانک غیر فعال و دیگر آن نیمه فعال است. تنها حیات الله نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه صدها تن دیگر در جوزجان نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان اسدالله 35 سال است که در شهر شبرغان دکان میوه فروشی دارد. او برای کسب مفاد بیشتر در کاروبار خود قرضه گرفته. اسدالله با پول قرضه از مزار شریف میوه خشک وارد کرده، اما اکنون ضرر کرده و بنابراین نتوانسته که قرضش را با وقتش بپردازد. او مشکلش را به رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
قبلا مامور دولت بودیم، وضعیت خراب شد، کار ایلاک کردیم، از بانک قرضه گرفتیم، پیسه بانک هم داده نتانستیم، حالا قرضدار ماندیم.
تأخیر در پرداخت قسطهای قرضه از یک ماه به ماه دیگر باعث شده که تعدادی از افراد قرضه گیرنده مجبور به پرداخت جریمه شوند. یکی از کارمندان بانک ملی جوزجان که اجازه مصاحبه را نداشت، نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: آنهایی که قرضه میگیرند به دلیل اینکه نمیتوانند که قسطشان را بپردازند، ناسنجیده دست به تجارت میزنند. کسانی که پول قرضه را به کار انداختند، مفاد روزمره آن را باید پس انداز کنند. این کار باعث می شود که تا اقساط قرضه با وقت و بدون جنجال و جرمانه به اتمام برسد و کارشان هم رونق یابد. در جوزجان غیر از بانک ملی نیمه دولتی، بانک های خصوصی سود بانکیشان را بخشیده اند. اما بانک ملی جوزجان گفته است اگر کسی قرضش را پرداخت نتواند، در گام بعدی به محکمه کشانده خواهد شد. طالبان با تسلطشان در جوزجان داد و ستد بانکی بر مبنای سود بانکی را حرام اعلام کرده بودند. مفتی عتیق الله ولید روز چهارشنبه به صفت سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که منتظر ساختن طرز العمل جدید هستند.
البته انشالله ما با از طرف بزرگای خود انشالله یک طرز العمل به ما می آید. طرز العمل حال ما فعلا که روان هستیم، به ما طرز العمل سابقه روان هستیم، انشالله یک طرز العمل نو به ما می آید. البته انشالله هر چیزی که خلاف شریعت ما باشه، رفتار شریعت ما باشه، او را انشالله جلویشه به هدایت و امورهای خود انشالله او را جلوگیری میکنیم. البته
مفتی ولید بیشتر از این باره جزئیات ارائه نکرد. قرضه های کوچک برای رشد تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک داده می شد، اما اکنون این روند از سوی بانک های خصوصی و دولتی به تعویق افتاده است. برخی از کسب‌وکاران برای حل مشکلشان قبلا از بانک‌ها قرضه می‌گرفتند. حیات الله هم می‌خواست که با گرفتن قرض از بانک زندگی خانواده چند نفرش بهتر شود، اما چنین نشد و او اکنون قرضدار است. اگر تا یک ماه دیگر 3 ماه معاشش داده نشود، او مجبور است حویلی نشیمن خود را به گرو بماند و قرض خود را بپردازد.
پیام‌ها و نظریات شما.
از این حضرت از اشخار کابل تماس گرفتیم، به خاطر اینمی تقاضی ها گفتیم که نمی آیه چیزا نمیشه این سوزن سال آمد این سوزن آمد تقریش تقاضی ها فیلا نیا تقیم نکرم چی رکم کسی رئیس تقاضی نیستم.
یاوش هستم از تقاضی، این معاش های ما معلولین چی میشه؟ پیسه های ما میگویم در تاجو بکنن، بیچاره هستیم، از همه قرضدار هستیم، با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم، همه دست بکنین برای ما چی میسن؟ یا
سلام، من یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتری اهد ما را قرارداد کرده بودیم، ماشین ما را نداده. ما گفتیم که تا ماه اکتبر ایسا کارمندای صحی را ماش میتن، نه ماش هست نه آش هست، همه هیچی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستم، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گپ میزنم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم، مدت 3 ماه میشه که ما ماش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس می باشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم، هیچ چیزی ندارم.
من جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم، یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه می شود که معاش خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن، هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده با بالای از اینا بار و توان است دیگه، معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن پخش می شود. پیش از این برنامه در گزارش می شنوید که هنرمندان